بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 110 سطر 10. و اما تخیل ان الوحدت الاعتباریه هنا ذهنیه فیستهیل اتحادها مع الکسرات الخارجیه فخطئون. بعضی ها برای تعیین جامع بین مراتب صحیح این چنین گفته بودند که ما همون عنوان رو مثل ناهی عن الفحشاء و المنکر این رو ملاحظه میکنیم، منتها به حمل شایع، یعنی نه خود عنوان رو بلکه معنون رو، اون رو جامع قرار میدیم. وقتی به حمل شایع نظر کردیم دو جور میتونیم نظر کنیم، یکی به ذات این صلات ها، یکی به ذات این صلات ها در حالی که یه حیثیت وحدتی همراهشون هست که ما از اون حیثیت وحدت تعبیر کردیم به جهت موحده که خودش واحد است، اینها رو هم واحد میکند. بعد گفتیم اون جهت موحده مجوز می شود که ما جامعی داشته باشیم که این کسرات رو جمع کند، و اشاره کردیم این از قبیل وحدت در کسرته. اینو گوینده گفت، ما ردش کردیم به بیانی که توجه داشتید. بعضی هم خواستن رد کنن این گوینده رو، اونتا به نحو دیگر رد کردن که اون رد رو مرحوم اصفهانی نمیپذیرن، تخیل حسابش میکنن و میفهمند این تخیل خطاست. اینطوری رد کردن، گفتن اون وحدتی که شما میخواهید برای این کسراتی که مراتب صحیحن درست کنید، اون وحدت یه امر ذهنیه و این کسرات خارجی هن. چطور می توانید اون وحدت ذهنی رو با کسرات متحد کنید، با کسرات خارجی متحد کنید و از این طریق جامع بین کسرات رو به دست بیارید؟ جامع بین کسرات باید با کسرات متحد بشه، ولی جامع اینا نخواهد بود. حالا یا اتحاد به ذات پیدا می کنه اگر جامع معقولی باشه، یا یه جور دیگه اتحاد پیدا میکنه که جامعه مقبولی نباشه. بالاخره باید متحد بشه با کسرات تا بتونه جامعه کسرات حساب بشه. خب شما اون حیث وحدت رو که امر ذهنی است چگونه با این کسرات خارجی که مراتب صحیح صلات هستن متحد میکنید تا بتونید بگید اون وحدت جامعه این کسرات؟ این رو بعضی ها گفتن که وحدت ذهنی است، کسرات خارجی است، اتحاد این دوتا با هم ممکن نیست، پس جامعه ای که شما در نظر گرفتید جامعه کاملی نیست. اعتراض کردن بر این گوینده ای که ما هم اعتراض کردیم، منتها اعتراض ما جوری دیگه بود. مرحوم اصفهانی میفهمید این اعتراض وارد نیست، وحدتی که گوینده گفت وحدت خارجی است، وحدت ذهنی نیست. قبول داریم که خارجی با ذهنی متحد نمیشه، اینو قبول داریم، ولی در معنای نفی کسرت خارجی است، وحدت ذهنی نیست بلکه اونم خارجی است. بله، این وحدت خارجی به یک حیث بالعرض است، به یک حیث به ذات است، ولی در هر دو حیث تو خارجه. اگر کسرات رو ملاحظه کنید وحدتشون بالعرض. یعنی چی وحدتشون بالعرض؟ در صفحه قبل در قلتوی اول گفتیم الواحد بالعرض غیر الواحد بالعرضی، تا آخر توضیح دادیم، گفتیم وحدت مال کسرات نیست، وحدت مال اون جهت موحده است، یعنی مال قرضه یا مال قصده. وحدت مال خود کسرات نیست، مال مجاورشه، یعنی مال قصدشه. اون وقت ما داریم نسبت میدیم وحدتی رو که مال قرض است نسبت میدیم به این کسرات، این نسبت میشه نسبت مجازی. پس وحدت این کسرات بالعرض است. اما وحدت خود قرض به ذات، اگر وحدت رو به قرض و قصد نسبت بدید وحدت به ذاته، اگر وحدت رو به کسرات نسبت بدید وحدت بالعرضه، ولی در هر دو حال وحدت، وحدت خارجی است نه وحدت ذهنی. الان عرض میکنم تا اینجا روشن شد که ایشون وحدت رو اصلا ذهنی نمیگیره تا این اشکال اتحاد ذهنی با خارجی پیش بیاد. میگه وحدت خارجیه، کسرت هم خارجیه، وقت اتحاد این خارجی و اون خارجی اشکال نداره. اون تا وحدتی که ما میگیم خارجی است به یک لحاظ میشود به ذات، به یک لحاظ میشه بالعرض. اگر نسبتش بدهید به کسرات میشود بالعرض، اگر نسبتش بدهید به قرض میشود به ذات. بعد سوال میشه که این وحدت اعتباریه، اعتباری یعنی ذهنی، چطور شما اصرار دارید خارجیش کنید؟ ایشون جواب میده اعتبار بر این وحدت عارض میشه، نه مقوم این وحدت باشد. دقت کن چه عرض میکنه. یعنی این شی خارجیه، این شی که الان مقابل ماست خارجیه، من در ذهنم تصورش میکنم، اعتبار و لحاظ ذهنی من بر این شی وارد میشه و من میتونم صورتی در ذهنم از این شی بگیرم، نه اینکه این شی قوامش به ذهن من است و با ذهن من ساخته شده. این شی در خارجه، به ذهن من ساخته نمیشه، با ذهن من ساخته نمیشه، ولی اعتبار من روی او وارد میشه و او رو معتبر من میکند. در مانحنفی وحدت در خارج هست، من این وحدت رو اعتبار میکنم، نه اعتبار من مقوم وحدت بشود و وحدت رو ایجاد کند، بلکه وحدت موجود در اعتبار من قرار میگیرد و معتبر من میشود. یعنی ما وحدت رو درک میکنیم، ازش وجود ذهنی میسازیم، نه این وجود ذهنی که ما ساختیم مقوم او بشود و او رو بسازد. مثل نوع نیست، نوع رو ما تو ذهنمون میسازیم، تو خارج نوعی نداریم. اما این فرش رو که در خارج هست من اعتبار میکنم و وجود ذهنی و اعتبار ذهنی رو برش عارض میکنم. در مانحنفی هم همینطوره، وحدتی در خارج هست، یا به ذات یا به لرز، که من او رو اعتبار میکنم و این چنین نیست که با اعتبارم او را ایجاد کنم که ذهن من بشه علت او و او بشه یک موجود ذهنی، همونطور که نوع موجود ذهنیه، بلکه این در خارج هست و وجود خارجیش با اعتبار من ساخته نمیشه.
ما دوباره من هم وجودی در خارج هستش دوباره اعتبار میکنم؟
بله.
تحصیل حاصله؟
نه، این وجود خارجی رو که اعتبار نمیکنم. من موجود خارجی رو اعتبار میکنم تا به وجود ذهنی موجود شود.
تصورش بکنم که موجود ذهنی من موجود رو اعتبار نمیکنم. اعتبار یعنی معتبر، میخواد ایجادش بکنه تو وعا اعتبار.
نمیشه، شما مگه وحدت ایجاد میکنید؟ قرض واقعا واحده. لازم نیست شما اعتبارش کنید. یا قرض یا این کسرات به وحدت بالعرض واقعا واحدن. لازم نیست شما اعتبارش کنید. می توانید اعتبار کنید. نگفتیم وحدت اعتباری. ما گفتیم وحدت می تواند اعتبار شود. نگفتیم وحدت اعتباریه. وحدتی است که می تواند اعتبار شود، ولی نه با اعتبار ساخته می شود، بلکه موجود است که شما اعتبارش میکنید. خودشون قبول داره وحدت اعتباریه، ولی اعتباری نه به این معنا که مقومش اعتبار باشد، بلکه به این معنا که اعتبار برش عارض میشه، یعنی هست و اعتبار برش عارض میشه. شما الان مراجعه کنید ببینید آیا غرض واحد است یا با اعتبار شما واحد میشه. غرض واحده، غرضی که در این سلبات، در این مراتب سلبات هست، غرض واحده، تقرب الی الله، نهی عن الفحشاء و المنکر، همه قربان کل و تقیین یا نهی عن الفحشاء و المنکر، این میشه غرض. غرض واقعا واحده، شما این غرض واحد اعتبار میکنید، نه با اعتبارتون واحدش کردید. روشن مطلب؟
مثلا من زوجیت رو اعتبار میکنم بین طرفین، یعنی نبوده من الان اعتبار زوجیت میکنم. ما از این اعتبار همین میفهمیدیم، وقتی یه چیزی نیست ما وجود اعتباری داره، یعنی من اعتبار میکنم بین این دو نفر زوجیت رو.
نه از
اعتبار این همین دیگه، یعنی معتبر چیزی رو ایجاد میکنه تو بهای اعتبار.
بله. اما زوجیت اربعه چی؟ زوجیت اربعه در زوجیت اربعه در خارج هست چون لازمشه. اربعه خارجیه، لازمش هم باید خارجی باشه و شما میتونید این زوجیت اربعه رو اعتبار کنید. این جور اعتباری، این جور اعتبار گفته میشه زوجیت اعتباری است، ولی اعتباری به این معنا که اعتبار بهش عارض شد. زوجیت اربعه رو میگم ها. اما زوجیت بین زن و شوهر رو که اون مطلب دیگه است بعدا بهش میرسم. زوجیت اربعه الان چه زوجیتی است؟
واقعی
است که من میتونم اعتبارش کنم.
یعنی چی اعتبارش میکنم؟
یعنی میتونم، یعنی وجود ذهنی بهش بدم.
اعتبار وجود
ذهنی، تصور کنم چه زنم. اما زوجیتی که بین زن و شوهر اون در خارج نیست. من با اعتبارم ایجاد میکنم، این دیگه اعتباری محضه. یعنی اعتبار مقومشه. زوجیت بین زن و شوهر به مقومی که عبارت از اعتبار حاصل میشه، ولی زوجیت اربعه به مقومی که اعتبار است حاصل نمیشه. اون به هر چی هست حاصل شده، این اعتبار روش میاد.
همین
اعتبار یعنی لحاظ دیگه. اعتبار یعنی لحاظ، اعتبار یعنی ذهن، با ذهن توجه کردن، اعتبار یعنی توجه ذهن. شما با توجه ذهنتون زوجیت بین زن و شوهر رو میسازید، ولی با توجه ذهنتون زوجیت اربعه رو نمیسازید. در ماننفی اون وحدت قرض رو یا وحدت بلعرز کسرات رو شما با ذهن خودتون نمیسازید. این در خارج از با ذهنتون اعتبارش میکنید و میابیدش، یه وجود ذهنی بهش درست میکنید و به همین جهت هم میتونید بگید وحدت اعتباری. پس وحدت اعتباری نه به این معناست که اعتبار مقومشه تا یه امر ذهنی بشود و در خارج وجود نداشته باشه، بلکه یه امر خارجی است که با ذهنم سید می شود و این خارجی با کسرات خارجی متحد می شه. پس اشکال این شخص که بر اون بیان کننده جامع وارد کرد وارد نیست.
یعنی تا دقیقا تصورشون یک اعتباری در بهاء ذهن می دونه.
بله.
اون مبانی خودمون رو صدر
این تخیل مال کیه نمی دونم. شاید مال مرحوم کلانتری باشه در مطاره الانظار، شاید، چون ایشون غالبا، یعنی ایشون یعنی مرحوم اصفهانی غالبا مقرر رو رد میکنه. در صفحه بعدم ببینید 3-4 خط مونده به آخر، من هذا البيان تبين ان ما ذكره المقرر انما يسوء فلان، که بیشتر درگیریاش تو این قسمت ها با مقرره، یعنی با مطاره الانظاره. شاید حالا تخیلم از ایشون بوده، من نمیدونم، باید مراجعه بشه. مهم نیست. حالا صفحه 110 سطر 10 و اما تخیل ان الوحدت الاعتباریه هنا ذهنیتون. بعضی ها گمان کردن که وحدت اعتباری هنا، یعنی در باب جامع، امر ذهنیست و محال است که این که متحد شود امر ذهنی با کسرات خارجی. وحدت ذهنیه ممکن نیست با کسرات خارجی متحد شود تا به عنوان جامعه به حساب آید. عرض کردم جامعه باید با اون کسرات متحد بشه تا عنوان جامعه بگیره. حالا یا اتحاد ذاتی که میشه جامعه مقولی، یا اتحاد عنوانی که میشه جامعه عنوانی، بالاخره باید متحد بشه. وقت متحد شدن ذهنی با خارجی ممکن نیست. پس اگر این وحدت وحدت ذهنی باشه، نمیتونه جامعه برای این کسرات به حساب بیاد. این تخیل رو بعضی کردن و اون شخص بیان کننده جامع رو با این تخیلشون رد کردن. مرحوم اصفهانی فهم این تخیل خطاست، فخطا اون. ولی الوحدتو عرضیتون بل اضافه الی المراتب ذاتیتون بل اضافه الی القصد و الغرض و علی ای حالن فهی خارجیتون. خوب بود علا ای حالن سرخط نوشته نمی شد و علا ای حالن فعی خارجیت. وحدت نسبت به کسرات بالعرض است، نسبت به قصد به ذات است و در دو هر دو حال خارجی است. یعنی وحدت ذهنی ما ندیم، در هر دو حال خارجی است. بله الوحدت و عرضیتون یعنی بالعرض است، بالمجاز است، بالواسطه است، نسبت به مراتب ذاتیست بالاضافه الی القصد و الغرض. قصد بنابر قول به ام، قرض بنابر قول به صحیح، که اینو قبلا در صفحه قبل گفته بود. و علای حالین یعنی چه وحدت رو عرضی بگیری چه وحدت رو ذاتی بگیری، فهیه خارجیتون، لان الواحد بالحقیقه خارجیون، چون واحد خارجیست. واحد این چی؟ یعنی قرض قصد، یا واحد این کسرات که وحدت بالعرضی که واحد بالعرضند، لان الواحد یعنی واحد به ذات که قرض است یا قصد، یا واحد بالعرض که اون کسراتن بالحقیقه خارجیان، چون واحد خارجیست وحدتشان خارجیست. خب میگیم پس چرا بهش میگید وحدت اعتباری؟ چرا به این وحدتی که در خارج است میگید وحدت اعتباری؟ میگه فل اعتبار واردون الوحده لا مقبه مله ها. اعتباری که ما برای وحدت قائلیم و به این جهت بهش میگیم وحدت اعتباری، این وارد بر وحدت میشود، عارض بر وحدت میشود. یعنی وحدتی در خارج داریم اعتبارش میکنیم و با این اعتبار موجودش میکنیم فی ذهن. نه مقوم باشد این اعتبار لهای بر این وحدت که ما با اعتبارمون ایجادش کنیم، با اعتبارمون تازه درستش کنیم. نه، بدون اعتبار ما درسته، ما با اعتبارمون بهش وجود ذهنی میدیم، ایجادش میکنیم منتاف ذهن، نه ایجادش کنیم مطلقا. خب مطلب تمام شد. قوله قدس سر و فی مثلهی تجری البراءه و انما لا تجری فی ما اذا کانت آخر. من برای توضیح عبارت مرحوم آخوند ناچارم قبل و بعدش رو بیان کنم، یعنی قبل از این عبارتی که مرحوم اصفهانی آوردن و بعد از این عبارت رو باید بیان کنم تا بتونم حاشیه مرحوم اصفهانی رو بخونم. مرحوم آخوند اینطور می‌فرماید: حاشیه قبلش رو توجه کنید، مدفوعون، حاشیه قبلش که در صفحه 108 خط آخر آمد، مدفوعون به ان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع ان هذه المركبات المختلفه زیادتا و نقیصتا. جامع مفهومی است واحد که از این مرکبات انتزاع شده. مرکبات مختلفن زیادتن و نقیصتن. مرکبات یعنی مراتب صحیحه، یعنی نماز چارکتی و نماز نماز چارکتی برای حاضر، نماز درکتی برای مسافر. این دو مرکب رو ملاحظه کنید، اختلاف دارن به زیاده و نقیصه. چهار رکعتی زیاده دارد، دو رکعتی نقیصه دارد. بعد مرحوم آخون می‌فرماید که این جامعه به نحوی با این مرکبات متحده، همینی که الان توی متخیل گفتیم، که گفتیم جامعه باید با اون کسرات متحد باشد تا بتواند جامعه باشه بر اون کسرات. بعد میاد میگه و فی مثلهی تجری البراءه. ملاحظه کن چی شد. یک اموری داریم که در زیاده و نقیصش اختلاف دارند، در زیاده و نقیصه اختلاف دارند. بعد یه جامعه هم داریم که با اینا متحده. امر تعلق گرفته به جامعه و سرایت کرده به کسرات و کسرات الان مأمورون به هند. امرشون دائره بین زیاده و نقیص است. هر جا مأمورم به امرش دائره باشه بین زیاده و نقیصه، زیاده پیش ما معلوم باشد و نه اشتباه گفتم نقیصه پیش ما معلوم باشد و زیاده مجهول باشد، در اون زاید میتونیم برای جاری کنیم. توجه کنیم مأمورم به مجمله، این مهمه ها، مأمورم به مجمله. اگر مأمورم به مجمل بود یعنی امرش دائر بود بین زیاده و نقیصه، اون مقدار نقیصه قهرن معلومه، شکی درش نیست. چه حالا مأمورم به ما نقیصه باشد چه مأمورم به ما زیاده باشد، اون نقیصه یا مستقلن یا در زمین زیاده مأمورم به هست، در اون نمیتونیم اجرا برایت کنیم چون یقین داریم بهش. در مازاد، مازاد بر نقیصه که اون زیاده است شک داریم، نه در کل زیاده ها، در زیاده است شک داریم. هر جا که در مأمورم به شک که در زیاده باشد اجرای برایت میکنیم. خب پس اینجا جای اجرای برایت. اونجا که مثلا فرض کن شک دارم 20 تومن بدهکارم یا مثلا 100 تومن بدهکارم، خب 20 تومن که مورد یقین بدهکار میشم، در مازادش که 80 تومنه اجرای برایت میکنم. البته اینجا اقل اکثر ارتباطی داریم، اقل اکثر غیر ارتباطی داریم، اون بسا مطرحه، من فعلا به اونا کار ندارم. شما در جایی که مأمورم بهتون مردد باشد بین القلیل و الکثیر و ندانید امر به قلیل مرتبط شده یا به کثیر، تعلق امر به قلیل یقینیست، درش هیچ کار نمیشه کرد، باید اتیان کرد. تعلق امر به کثیر یعنی به اون زیاده مشکوکه، هر جا که امر مشکوک باشد و مأمورم به شدن مشکوک باشد اجرای برایت میشود. این حرفای مرحوم آخوند، هنوزم به حرفای مرحوم اسفانی نرسیدم. بعد دنباله حرف رو مرحوم آخوند میگه و انما لا تجری فی ما اذا کان المأمورم به امرن واحدن مسببن ان مرکب. خارجی هم شمده نگفتن. اونجا که عنوان باشد و معنون، عنوان با معنون متحده، ولی اونجا که سبب مسبب باشه، سبب مسبب متحد نیستن. اگر مأمورم بهتون اون مسببه بود، مأمورم به واحد بود و اون مسبب بود، سببش کسرات بود و مردد بین قلیل و کثیر، خود مردد بین القلیل و الکثیر، دقت کنید خودش مأمور به نبود، مأمور به یه امری بود واحد که با این مردد درست می شد. مثلا وضو، وضو مأمور به. حالا شک دارم که شستن این قسمت از دست سبب می شود که اون مأمورم بهی که طهارت حاصل بشه یا نه، شک در مأمور به ندارم، مأمورم به وضو است، مجملم نیست، اجمال توی سببشه، اجمال توی سببه. نمیدونم 10 جزئی این وضو رو درست میکنه یا 11 جزئی. شک در نقیصه و زیاده مال سببه، مال مسبب نیست. بله مسبب طهارت یا وضو است. اون مسبب مجمل نیست، سبب مجمله. اینجا مأمورم بهتون مجمل نیست، نمیتونید اجرای برایت کنید. مأمورم به باید بیاد، اگر با سبب 10 جزئی یقین ندارید به آمدنش، باید سبب 11 جزئی رو بیارید که یقین کنید به اینکه مأمورم به آوردید. اینجا مأمورم به مجمل نیست، اگه مجمل بود حق داشتید برایت جاری کنید. اینجا مأمورم به شما معینه، سببش مجمله، خب باید سببی را انتخاب کنید که یقین کنید به اینکه مأمورم به آمد. اینجور جا برایت جاری نمیشه. ولی در مثل بحث ما، در مثل بحث ما که عنوان و معنون متحدند، اگر امر به عنوان تعلق بگیره، در واقع مثل این که به معنون تعلق گرفته، وقت وقتی معنون مردد بین نقیصه و زیاده باشه، اون مأمورم به مردد میشه بین نقیصه و زیاده، و وقتی مأمورون به مردد شد جای برات هست. مهم اینه که ببینید اجمال کجا رفته. اگه اجمال تو مأمورون به رفت، اجرای برات بکنید. اگر اجمال تو سبب مأمورون به رفت، نه تو خود مأمورون به، اجرای برات نکنید. این حرف مرحوم
شک در اصل
تکلیف یا مکلفون در اونجایی که مأمورون به مجمله، شک در اصل تکلیف. اونجا که مأمورون به معینه، شک در مکلف و به جای احتیاط بود که توضیح هم دادم، خود مرحوم آخوند هم گفته، منتها مرحوم آخوند به این بیان نگفته. حالا عبارت کفایه نگاه کنید، به این بیان نیست. من بیان مرحوم اصفهانی رو تو بیان مرحوم آخوند مخلوط کردم تا تونستم کلام مرحوم آخوند رو توضیح بدم. بنابراین حرفای مرحوم اصفهانی هم گفته شد از خارج. شاید دیگه احتیاجی به خارج گفتن مجدد نباشه، میتونم تطبیقش کنم. کلام مرحوم اصفهانی نگاه کنید، از لو کان بین هما اتحاد. از تعلیل چیه؟ این مهمه ها که بدونیم تعلیلش چیه تا بعدا عبارت رو بتونیم راحت‌تر بفهمیم. دو تا مطلب تو این عبارتی که از آخوند نقل کردیم هست، یکی تجری یکی لا تجری. هر دو تو عبارت میبینید، و فی مثلهی تجری البراءه یک، و اینما لا تجری فی ما اذا کان تا آخر. هم تجری رو داره هم لا تجری رو داره. این از تعلیل از هر دوست، چرا در اونجا جاری میشود، چرا در اینجا جاری نمیشود، هر دو رو داره بیان میکنه. میگه که ببین بین اون اونی که محقق مأمورون بهه و خود مأمورون به چه رابطه ایست. رابطه اتحاد یا رابطه سبب مسببی. مراتب صحیحه کسراتند. با این عنوانی که ما به عنوان جامع تعیین میکنیم متحدند. کسرات با این عنوان متحدند. اما در مسئله وضو اون کسرات با وضو متحد نیستند. سببند و وضو مسببه. اونجا که اتحاد میبینی بین مأمورون به و اون مشکوکت و اون مشکوک که مردد بین زیاد و نقیص است، اونجا که اتحاد میبینی، اگر چه مأمورون به ظاهرش مجمل نیست، ولی چون محقق مأمورون به مجمل است و متحد است با مأمورون به، این متحد مهمه، چون متحد است با مأمورون به، امر از این مأمورون به به اون متحد سرایت میکند و امر تعلق میگیره به مجمل. روشن چی عرض میکنم؟ امر تعلق میگیره به مجمل، مأمورون به میشه مجمل، جای اجرای برات. ولی اونجا که سبب مسببه، امر تعلق گرفته به مسبب، سرایت نمیکنه به سبب، به متحد سرایت میکنه ولی به سبب سرایت نمیکنه. بنابراین مأمورون به شما همون مسببه. تردید تو مسبب ندارید، تردید تو سبب دارید. پس تردید در مأمورون به نیست، تردید در سبب مأمورون به. تردید در اصل تکلیف ندارید، لذا اینجا جای احتیاط، جای برعکس نیست. این مطلبی است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید که این من در وقت توضیح کلام مرحوم آخون گفتم، منتها به تعبیر اتحاد و سبب نگفتم. از لو کان بینهما، بینهما یعنی بین اونی که امر بهش تعلق گرفته و اونی که محقق امره، یا به تعبیری دیگه بین اونی که واحد است و بین اون که کثیر است و مردد بین زیاد و نقیصه. اگر بین این دو اتحاد باشد، فل اجمالو ثابتون در اون مردد، به خلاف هم من دارم عبارتهای جا میندازم تا به هم ارتباط بدم، به خلاف مولا کنه بینهما سببی و مول سببیه. اونجا دیگه اجمالی که در مسبب است به مأمورون به سرایت نمیکنه. از لو کنه بینهما اتحادون، کدام اتحاد؟ اتحاد به نحو اتحاد منتظر و منتظمون ان که در ماننفی این اتحاد رو داریم. اتحاد مختلفه، اتحاد بین ماده و صورت داریم، اتحاد بین جنس و فصل داریم، اتحاد بین عاقل و معقول داریم، خیلی اتحاد داریم. یه اتحاد هم بین منتزع و منتزع و ان داریم، یعنی عنوانی که منتزع است و معنونی که منتزع و ان هست، این اتحاد هم هست. این اتحاد الان در منافی میابیم. از لوکانه بین ها اتحادون به نحو اتحاد منتزع و منتزع و ان، فل اجمال نه تنها در عنوان است که عنوان متعلق امره، بلکه اجمال در معنونه، چون عنوان و معنون متحد شده، پس اجمال از عنوان به معنون سرایت میکنه و معنون رو مجمل میکنه. فل اجمالو فی ما هوه ناهن عن الفحشاء والمنکر بالحمل شایع، اونی که به حمل شایع ناهیه یعنی معنون و هاول مأمور به، من اشتباه گفتم عنوان مأمور به، معنون مأمور به، معنون مأمور به و عنوان فانیه در مأمور به و هاول مأمور به، یعنی همین معنون مأمور به. فل اجمال در معنون ثابتون، یعنی در مأمور به اجمال هست، اگر اجمال در مأمور به باشه مجرای برعته، به خلاف آنجایی که بینه هما یعنی بین محقق مأمور به و خود مأمور به سببیت و مسببیت باشه، مثل وضو و طهارت. وضو و طهارت یکی بگیرید، مسبب قرار بدید. نه دو تا قرار میده ایشون، وضو رو عبارت میگیره از
صلات و مسحات، طهارت هم مسبب
میشه. بله، قصلات و مسحات رو عبارت گرفته از سبب که وضو، طهارت رو عبارت گرفته از مسبب و طهارت مأمورون بهه، قصلات و مسحات سببن که مأمورون به رو درست میکنن. وقت مأمورون به مجمل نیست، طهارت دیگه مردد بین قلیل و کثیر نیست، اون قصلات و مسحات که سببن مرددن بین کثیر و قلیل. وقت مأمورون به مردد نیست، مجمل نیست، مجرای براعت نیست، به خلاف اونجایی که بین هما سببیت و مسببیت باشد، مثل وضو و طهارت که وضو سبب است و طهارت مسبب. فإنما هو وضوء بالحمل شایع غیر ما هو طهارت بذلک الحمل، یعنی به حمل شایع. وضو به حمل شایع عبارت از غسالات و مسحات، طهارت هم به حمل شایع عبارت از اون حالتی است که برای انسان پیش میاد. اون حالت دایره بین قلیل و کثیر نیست، ولی غسالات و مسحات دایره بین قلیل و کثیر هستند. مأمورون به اون حالتی است که دایره بین کثیر و قلیل نیست، پس مأمورون به اجمال نداره. فلا ربط للاجمال فی احدهما بالاجمال فی الاخر، اگر اجمال در احدهما باشد که در وضو و غسلات و مسحات هست، اجمال به زیاده و نقیصه، اگر در یکی است ربطی به اجمال در دیگری نداره، یعنی طهارت رو مجمل نمی کنه. اجمالی که در غسلات و مسحات هست طهارت رو مجمل نمی کنه. لذا مأمورون به مجمل نمیشه، وقتی مجمل نشد مجرای براعت قرار میگیره. پس کلام مرحوم آخون این شد، در مثل ماننفی که معنون مردد است و با عنوان متحد است، اجمال در معنون باشه یا در عنوان باشه فرقی نمی کنه. اجمال در معمول رو به میاد. البته اجمال در معنون الان در عنوان نیست، ولی فرق نمی کنه. اجمال در معنون باشه در عنوان، چون عنوان و معنون با هم متحدن، اجمال یکی کافیست برای اجمال دیگری. بنابراین هر کدومشون مأمورون به باشند، اجمال در مأمور به هست. اما در وضوء و طهارت اگر وضوء مأمورون به بود اجمال داشت و جای برائت بود، اما طهارت مأمورون به و وضوء سبب این مأمورون به، این سبب اجمال داره، مسبب که مأمورون به اجمال نداره. و چون این سبب و مسبب متحد نیستن، اجمال یکی به دیگری سرایت نمی کنه. اجمال تو همون سبب میمونه، تو مأمورون به نمیاد. بنابراین مأمورون به وقتی اجمال پیدا نکرد، مجرای برائت قرار نمیگیره. پس در مثل وضوع برائت جاری نمی کنیم، در مثل مانفی برائت جاری می کنیم. این کلام مرحوم آخون بود که مرحوم اصفهانی تا اینجا توضیحش دادن. از قلتو میخوان برش نقد وارد کنن که انشالله بمونه برای جلسه بعد.